از بهشتان تا بهارستان، گذری در خانه ملت، مجلس در پهنه تاریخ. اینجا از کران تا کران آمدند به خانه ملت، خانه دل. چه ها که بر این خانه نگذشته است. اینجا خانه ملت است، از بلندای تاریخ، از دیروزها تا امروز.
با نام خداوند یکتا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. برنامه از مهستان تا بهارستان نگاه کوتاهی به سیر تاریخی مجلس در گذر زمان دارد و در این برنامه از اولین مجلس در تاریخ ایران باستان میگوید. به شهادت بیشتر منابع تاریخی، اولین مجلسی که در تاریخ ایران تشکیل شده به دوران حاکمیت اشکانیان باز میگردد. نظام حکومتی اشکانیان ملوک و طوایفی بود، یعنی کشور را به ایالت‌های گوناگون تقسیم کرده بود و هر ایالت به صورت خودمختار اداره می‌شد و از طریق نمایندگانی با دولت مرکزی در ارتباط بود. دولت مرکزی اشکانیان نیز دو مجلس مشورتی تشکیل داده و با این مجالس به اداره امور کلان کشور مشغول بودند. یکی مجلس مهستان و دیگری مجلس مغستان. مه به معنای بزرگ و ستان به معنای جمع و انجمن است و مهستان یعنی جمع بزرگان. این مجلس از شاهزادگان اشکانی و از رؤسای خانواده‌های درجه اول تشکیل می‌شد. مجلس مهستان نخستین جلسه خود را در نوروز سال 173 پیش از میلاد با حضور مهرداد اول شاه وقت برگزار کرد و اولین مصوبه آن انتخابی کردن شاه بود. بدین ترتیب شاه باید با رأی و نظر نمایندگان مجلس مهستان انتخاب می شد. اختیارات مجلس مهستان شامل انتخاب ولیعهد از میان شاهزادگان، اعلان جنگ و پیشنهاد صلح، بسیج نیرو، تغییر مالیات‌ها و صدور دستور ضرب سکه و مدیریت جنگ بود. مهستان در موارد متعددی شاهان اشکانی را جابجا کرد و در عین حال حامی سنت‌های بومی مناطق گوناگون ایران بود. عزل شاه نیز در اختیار همین مجلس بود که البته برای عزل پادشاه شرایطی تعیین شد: خیانت به کشور، ابراز ضعف و جنون، بیماری سخت و از کار افتادگی. یکی از ماجراهای جالب درباره اقدامات مجلس مهستان این بود که در سال 52 میلادی وقتی شاه وقت درگذشت، مجلس که از نحوست 13 فروردین می ترسید چند روز ایران را بدون شاه گذاشت. پس از تمام شدن 13 روز نوروز، در روز 15 فروردین از میان شاهزادگان اشکانی بلاش به شاهی برگزیده شد.
از بهستان، تا بهارستان.
خواجه محمد قجر همه عمر پادشاهیش بر اسب گذشت. خشم و شمشیر هم نشینان 16 سالگی سلطان بودند تا راهی دیار مرگ شد. محمد شاه نیز به 14 سال سلطنت همه دوچار قائله های خرد و کلان بود. همو قائم مقام را دستار به حلقوم فرو کرد و دولت به نااهلان سپرد. ناصرالدین شاه به 50 سال ملغمه‌ای برساخت از استبداد و نوخواهی و چون پدر دست آلود به خون صدر اعظم با کفایتش. مظفرالدین شاه 10 سال کاخ نشینی کرد. همه حاصلش اما امضاء فرمان مشروطیت شد که البته کارستان بود. محمد علی میرزا که شاه شد بنای ناسازگاری گذاشت با مشروطه. نمایندگان مجلس نوپای شورا را به آیین تاجگذاریش دعوت نکرد و پس از آن نیز هرچه توانست کرد تا سلطنتش مشروطه نباشد.
مجلس دیگر در زمان اشکانیان، مغستان، به معنای انجمن مغان یا روحانیون بود. این مجلس مرکب از اعضای مجلس مهستان و مغهای بزرگ بود که البته در برابر مهستان اختیارات چندانی نداشت. البته برخی دیگر از پژوهشگران معتقدند که اشکانیان دارای سه مجلس تصمیم گیری بودند. شورای سلطنتی که مرکب از سران هفت خاندان بزرگ قوم پارت بود، شورای روحانیون که متشکل از روحانیون و ریش سفیدان بود و مجلس مهستان. برخی پژوهشگران هم معتقدند که تنها مجلس مهستان وجود داشته که گاهی با حضور و همراهی مغان تشکیل جلسه می دادند. هرچند از جزئیات این مجالس اطلاع چندانی در دست نیست، اما آنچه مسلم است این که چنین مجالس مشورتی در امور مهم کشورداری در دوره اشکانیان وجود داشته و بی تردید این تجربه نخستین تجربه حکومت شورایی در ایران باستان بوده است.
بودو بابا جون، بودو آقا جون، بودو موسیو، اگه از دست بدی از کیست رفته. این که میبینی تمثال اعلا حضرت مظفر الدین شاه، با اون همه هیبت، با اون همه کب کب و دب دبه، عمرشو داد به شما بعد از امضای فرمان مشروطیت. ریغ رحمت و سر کشید تا شاه سرش گذاشت زمین، پسرش رفت بالای تخت. شهر شهر فرنگم، اینایی که میبینی نماینده های ملت هستن، توی مجلس شورا جمع شدن که قانون تعیین کنن، اما خبر ندارم که فوج فوج قزاق روسی به فرمان محمد علی شاه با اراده های توپ میخواهند حمله کنند به مجلس و همه رو بکشند.
به پایان این برنامه از مهستان تا بهارستان رسیدیم. با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر همراهان ارجمند و شنوندگان عزیز. همونطوری که خدمتون عرض کردم، قراره که مجلس شورای اسلامی ساعت 8:45 دقیقه جلسه علنی خودش رو آغاز بکنه. بنابراین این فرصت تا این زمان در اختیار ما، سعی میکنیم که یک ویژه برنامه رو تقدیم بکنیم درباره این روزها، درباره ماسک و کرونا و پیشگیری و همه این بحثا. قبل از هر چیز من دو شماره تلفن رو خدمتتون اعلام میکنم: 220-485 و 220-588-20. همینطور سامانه پیامک 30558 که مثل همیشه دست ما رو بگیرید در این ویژه برنامه، یاری بکنید حضوری پررنگ انشاءالله داشته باشید. حتما پرسش رو مطرح میکنیم.
وضعیت قرمز.
به نام خدایی که در تلاطم دریای زندگی لنگر آرامشه. با سلامی دوباره. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز از ایستگاه فرهنگ با ماسک سلام میکنم به شما که با ماسک صدای ما رو میشنوید. این روزا که ماسک سد دفاعی آدم‌ها در برابر بیماری شده، باید قبل از احوال پرسی از ماسک هم خبر بگیریم. راستی حال ماسکتون چطوره؟ چند وقته ازش استفاده میکنه؟ یه ساعت؟ یه روز؟ یه هفته؟ یه ماه؟ از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان، که وظیفه ما در رسانه اینه که تا میتونیم به مخاطبامون آرامش بدیم و حس امید در اونها تقویت کنیم. اما این بار بی تعارف باید عرض کنم که وضعیت قرمز، دوستان هشدار، خطر، مواظب باشین. واقعیت اینه که هیچ چیز از جان هموطنامون عزیزتر نیست. حدود 10 ماه پیش که برای اولین بار اسم این ویروس منحوس به گوشمون خورد، باورمون نمیشد ظرف چند ماه برسیم به جایی که روزانه چند صد نفر از هموطنان عزیزمون جونشون رو از دست بدن. تازه این آمار ثبت شده و رسمیه که عرض میکنم. به گفته خود مسئولان وزارت بهداشت اصلا دقیق نیست و آمار واقعی شاید 2 تا 3 برابر این تعداده. به نظر شما خانم محترم، آقای عزیز، مخاطب گرامی، در این شرایط بغرنج که کمی سهل‌انگاری و اهمال میتونه به قیمت جونمون تموم بشه، کار درست کدومه؟
بهشت زهرای تهران، 1,600,000 قبر در زمینی به مساحت 1,320 هکتار، یکی از بزرگترین آرامستانهای جهان. حالا بیش از 280 روز از شیوع ویروس کرونا میگذره. 280 روزی که جانهای عزیزی رو روانه خانه ابدی کرده.
برادر دو قرون که گرفت 4 روزش پود کرد.
غیر از داغ همسرم 6 تا 7 تا داغ دیگه دیدیم تو 14 روز.
مشکلی نداشت بگم سرفه میکرد یا اجله.
این روزا برای هیچ خانواده نه.
به گفته مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، تمام بحران‌ها در طول تاریخ 50 ساله این آرامستان نهایتاً در مدت 6 روز تمام شده. اما بحران کرونا هنوز ادامه داره و اصلاً از ابعاد و چشم‌انداز آینده اون هیچ چیزی مشخص نیست.
شاید ما از موضوع موج گذشتیم، یعنی چه ما چه کشورهای دیگه دنیا درگیر یک دریای طوفانی هستیم، امواج متعددی هست و بیماری بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ شوخی، بدون هیچ تسامحی منتظر غفلت‌های ماست.
بر اساس آمار، تعداد دفن شدگان در بهشت زهرا در حدود 1.5 میلیون نفره. اگر بخواهیم تعداد درگذشتگان کرونا در ایران رو تا امروز با این عدد مقایسه کنیم، باید گفت عددی برابر 3% مجموع دفن شدگان بهشت زهرا است و هر روز هم این رقم بالاتر میره. اما انگار هنوز همه ما مردم عزم خودمون رو برای فرستادن این ویروس منحوس به خانه ابدی جزم نکردیم. اگر میخواهیم جلوی این آمار رو بگیریم، تا اطلاع ثانوی فقط یک راه داریم. لطفاً تا حد امکان در خانه بمانید.
با ویژه برنامه وضعیت قرمز از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و منتظر میمونیم که شما عزیزان کمک کنید به ما در روند این ویژه برنامه. این که به نظرتون چه کار باید بکنیم در چنین وضعیتی؟ این که بشینیم و بگیم چرا فلان مسئول اینجوری کرد و اونجوری نکرد، به قوانین وضع شده ایراد بگیریم و مسخرهشون کنیم، به فکر دور زدن محدودیت‌ها و مقررات باشیم، یا نه این که دستاوردهای پزشکان، توصیه‌های اونها رو، توصیه‌های جهانی برای حفظ ایمنی در برابر کرونا رو رعایت بکنیم و تا میتونیم از خودمون و عزیزانمون مراقبت کنیم، کدوم یکی رو؟ پس منتظریم که شما دوستان از طریق این دو شماره تلفن 220-485 220-588-20 و سامانه پیامک 30558 به ما کمک بکنید و اظهار نظر بکنید در این مورد. و این ویژه برنامه توسط این گروه، بنده ناصر قوامپور، تهیه کننده خانم فاطمی حاجی نوروزی، صدا بردار خانم منا شعبانی، ارتباطات خانم فاطمه غلامی و هماهنگی خانم فروزان امیدی به شما تقدیم میشه. خب میدونید که به غیر از رعایت دستور پزشکی و توصیه‌های بهداشتی، بدون تردید توصیه‌های روانشناختی هم لازمه و همین دلیل اولین ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر جعفری، روانشناس، که خدمتشون خیر مقدم میگم. آقای دکتر جعفری درود بر شما، صبح علی بخیر.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر جعفری، درسته که چندین ماه از این وضعیت گذشته، خیلی از مردم عادت کردن، آشنا شدن با خیلی از مقررات، اما بدون تردید مشکل در خانواده هست، به ویژه برای مادران بزرگوار که با بچه‌ها سر و کله می‌زنن، در روزهایی که مدرسه هم نیست باید تو خونه بشینن. من خواهش می‌کنم توصیهاتون رو به ویژه برای این گروه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
همونطور که میدونید و همه متخصصین امور پزشکی هم توصیه میکنن، در هر شرایطی که انسان قرار میگیره علاوه بر رعایت توصیه های بهداشتی، طبیعتا باید بهداشت روان رو هم رعایت بکنه.
بله.
و یه سبک جدیدی از زندگی برای ما ایجاد شده که این ما میتونیم این سبک رو به نحو احسن ازش استفاده بکنیم. در هر شرایطی که قرار میگیریم میتونیم اون تهدیدات رو در واقع تبدیل بکنیم به فرصت. ما خب ممکنه سالهاست یا ماهاست یا زمانهای طولانیست که میخوایم دور هم باشیم، بشینیم صحبت بکنیم، با همدیگه گفتگو بکنیم، به درد دلهای هم گوش بدیم. یه سری نکاتی رو که قبلا برامون مونده تو ذهنمون اینها رو بیان بکنیم. خب چه بهتر که الان از این فرصت استفاده بکنیم. در ضمن این که بهداشت رو رعایت میکنیم، موارد ارتباط مؤثر رو هم استفاده بکنیم از این فرصت ها و به اصطلاح این فرصت رو غنیمت بشموریم. علاوه بر این، باز من تأکید میکنم که هیچ وقت نباید بحث بیماری کرونا رو عادی در ذهنمون جلوه بدیم. علاوه بر این که خب آشنا میشیم و آشنایی کامل پیدا میکنیم با نحوه برخورد با این ویروس رو، علاوه بر این باید بدونیم که این ویروس بسیار خطرناک هست و ممکنه که زندگی ما رو تحت شعاع قرار بده. ولی با همه این وجود، در برنامه گذشته هم عرض کردم، استرس بیش از حد هم چه برای خودمون چه برای دیگران ممکنه باعث بشه که بهداشت روان ما رو تحت شعاع قرار بده و امنیت روانی ما رو که منجر به امنیت توان کاهش امنیت توان جسمی ما هم میشه تحت شعاع قرار بده.
آقای دکتر جعفری به نکته خوبی اشاره فرمودید. به هر حال ما هر روز خبرهایی میشنویم که متاسفانه از دست دادن هموطنان، مبتلا شدن بسیاری از همشهریان و هموطنان، و این خودش همون تنش رو ایجاد میکنه. فکر میکنید برای کاستن از این تنش ها و امنیت روانی که فرمودید، چه نوع توصیه میشه کرد؟ چه نوع سرگرمی یا مشغولیاتی جایگزین کرد؟
ببینید، اخبار بد و خبرهای ناگوار هم از هر طرف ممکنه برای ما برسه و ما دریافت بکنیم. مهم اینه که ما چگونه با این اخبار برخورد بکنیم.
بله.
و مثال ساده شانا بخوایم بگیم در خصوص عصبانیت هست. ما میگیم که اگر کسی ما رو اذیت کرد از هر لحاظ، ما حق داریم عصبانی بشیم، ولی حق نداریم عصبانی بمونیم. ما حق داریم نسبت به این اخبار نگران بشیم، ولی این حق رو نداریم که این نگرانی رو ادامه بدیم و متمرکز بشیم، چون هر چقدر ما روی یک موضوعی متمرکز بشیم، ضمیر ناخودآگاه ما هم کمک میکنه که این موضوع اثر بیشتری روی رفتار ما و روان ما داشته باشه.
آقای دکتر، به عنوان آخرین و پرسش پایانی، در واقع میخواستم بفرمایید که در این شرایط وظیفه رسانه ها به ویژه رسانه ملی چی هست؟ که البته ما به وظیفه خودمون عمل میکنیم، اما از منظر روانشناختی و نگاه یک روانشناس به این مسئله بفرمایید.
شاید مهمترین وظیفه رسانه ملی که الحق و انصاف تو این مدت خیلی خوب هم به این وظیفه عمل کردن، اطلاع رسانی به موقع چه در خصوص ضررها و چه در خصوص فرصتهایی که ایجاد میشه. از طرف دیگه شادی آفرین بودن رسانه است. رسانه میتونه با سرگرمی های خوب، با برنامه های مفرح خوب، حتی با پیشنهاد یه سری بازی های گروهی که الان فرصتش پیش اومده در خونه این بازی ها انجام بشه، چه بازی های قدیمی، چه بازی های جدید، چه حتی استفاده از فضای مجازی به صورت صحیح، اینها رو میتونه ترویج بکنه و هم حتی بیان مسائل علمی و در به زبان ساده از سوی متخصصین امر میتونه کمک بکنه.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر جعفری، خیلی لطف فرمودید.
موفق باشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
وضعیت قرمز. وضعیت قرمز را جدی بگیرید. وضعیت قرمز. اینجا قرمز تنها یک رنگ نیست، یک هشدار است. در وضعیت قرمز با فرهنگ باشید. موج اف ام ردیف 106.
بله، این ویژه برنامه وضعیت قرمزه که تقدیم شما میکنیم. درسته که ما واقعا تلاش میکنیم، همه ما و همکاران عزیز بنده، که یک فضایی مفرح و شاد رو ایجاد بکنیم برای شما خانواده های محترم، به ویژه بچه های نازنین. با این حال من فکر میکنم کلید طلایی سلامت این روزها واقعا حفظ فاصله هست، شستشوی صحیح دست هاست و استفاده از ماسک، به ویژه استفاده از ماسک. میخواستم ببینم نظر شما چیه، این روزها رو چجوری سپری میکنید تو خانه، در خانه ماندن و سرگرمیاتون چیه، وظیفه ماها چیه، بفرمایید، خواهش میکنم. و اینکه به نظر شما راه درست و طی کردن این ساعات و این روزها کدوم هاست، از طریق سامانه 30558 بفرستید، حتما پیامک رو میخونم. لطف کنید همراه با نام باشه و از طریق دو شماره 220-485 و 220-588 دو صفر هم این دیدگاه ها و نظرهای ارزشمند شما رو پخش میکنیم و بقیه هموطنان اونها رو خواهند شنید. البته هر کدوم این موارد جای بحثه، این که مثلا دستامونو چجوری بشوییم، چجوری از ماسک استفاده بکنیم، فاصله اجتماعی رو چجوری رعایت بکنیم. من فکر میکنم وقتی میگیم حفظ فاصله اجتماعی، هیچ جوره نمیشه نفس به نفس بودن مسافران در خطهای BRT و اتوبوس و مترو رو توجیه کرد. همه ما شاهد بودیم، خود شما دوست عزیز هم حتما مواجه شدیم. دیگه الان که اداره ها هم تعطیله، ضرورتی برای این رفت آمد ها واقعا نیست. پس لطفاً توی خونه باقی بمونید، بنشینید، در خانه باشید. چون حتی ماسک هم در صورتی که کارآمد و مؤثره که فاصله فیزیکی رعایت بشه، نه اینکه تو حلق هم نفس بکشیم و خیالمون راحت باشه که مثلا ماسک زدیم.
این پرونده باز است.
وحشتناکه آجی، تنگی نفس وحشتناک داره، اصلا نمیشه تا درگیر نشین نمیتونه متوجه بشین چجوری.
رفتم داخل نونوایی، میبینم که امنیت بسیار زیادی داخل نونوایی سنگکی. بعد به این بنده خدا گفتم که بابا اصلا من کرونا دارم، یه ذره فاصله رو رعایت کنیم، بیرون وایسین، حداقل یه ذره هوای تازه بیاد تو، مریض نشین. بابا قرآن دیگه، من نمیدونم چی بگم.
ازتون عاجزانه خواهش میکنیم فاصله گذاری فیزیکی رو حفظ کنید، مرتب دستاتون رو با آب و صابون بشویید، به خصوص حتما تأکید میکنیم در محیط های جمعی و سرپوشیده از ماسک استفاده کنید.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
بله، خیلی ممنونم از خانم نهضت سفری از رضوان شهر گیلان، از آقای مرتضی جمالیفر از ارومیه، که حتما توصیه میکنن دوستان که تا جایی که میتونیم از خونه بیرون نریم و اگرم الزاماً بیرون میریم حتما از ماسک استفاده کنیم.